ارتباط همراه است. افغانی این چنین سعی می کند که با نشان دادن این نکته ها به نقد آنها نیز بپردازد. علاوه بر آن، این نکته تسلط افغانی بر فرهنگ عوام را روشن می کند. او با فراخواندن اشعار عامیانه به ساحت نوشته هایش توانسته به نثرش حلاوت بخشد و به بهترین شکل ممکن ذوق و توجه خواننده را برانگیزد. شادکامان دره قره‌سو رمانی است که بعد از اجرایی شدن اصول ششگانه موسوم به انقلاب سفید در کشور که به القای رژیم ارباب رعیتی انجامید نوشته شده و از بسیاری مسائل مربوط به روابط رعایا و مالکین با تمرکز بر روستاهای غرب کشور پرده برداشته است. زمان وقوع حوادث داستان به سالهای اولیه دهه 20 باز می گردد که کشور بعد از خروج رضا شاه از خفقان سیاسی اجتماعی رها می شود و احزاب و تجمعات سیاسی مذهبی دوباره شکل می گیرد. نویسنده داستان را به شیوه دانای کل روایت می کند. ساختمان رمان بر بستر ماجرای عاشقانه میان بهرام و سروناز به تحولات این سالها پرداخته است. بافته‌های رنج همان گونه که از نامش پیداست یک تراژدی واقعی و رنج‌نامه‌ای هولناک است. نویسنده در آن به زبانی ساده و گویشی گاه محلی زندگی سخت و مشقتبار و ستمهایی را که در فاصله سالهای 1300 تا 1330 قشر محروم جامعه روستایی تحمل کرده است به تصویر می کشد. نویسنده با تمرکز بر کارخانه های ریسندگی اصفهان به تشریح محیط های کارگری و روابط کارگران و کارفرمایان پرداخته و ظلم و ستم فراوان به طبقه کارگر را برملا ساخته و از فساد مالی در محیط کار انتقاد کرده است. افغانی در رمان بافته‌های رنج با توسعه ساختمان رمان وقایع مختلفی را توصیف می‌کند و از این راه نیز بسیاری از خصوصیات مردمان ناحیه روستای تیرون را به تصویر می‌کشد و جلوه‌های مختلفی از فرهنگ عامه را به مخاطب عرضه می‌کند. تا درودی دیگر، بدرود.
پرتوی از آفتاب تقدیم علاقه‌مندان خودش می‌گردد. شنونده باشید.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
اگر چنانچه ما در راه خدا حرکت میکنیم، ما خیلی فاصله داریم. اونایی که خدا رو نمیشناسن که هیچ. اگر چنانچه بشریت توفیق پیدا کنه زندگیش، حکومتش، درسش، جنگش، صلحش، رفاقتش، دشمنیش بر محور خدا انجام بگیره، دنیا گلستان خواهد شد. این خودخواهی ها، این بیرحمی ها، این قصاوت ها، این قتل ها، این کودک کشی ها، این استعمار ها، این دخالت های در کشورهای اینا دیگه از بین خواهد رفت اگه توحید ملاک باشه. طواف به شما اینو یاد میده، میگه درس زندگی توحیده. مال همه بشره، فقط مال مؤمنین نیست. اذن فی الناس بالحج قیاما للناس. سعی بین صفا و مروه عبادت، درش ذکر میگید، دعا میخونید، اما اشاره نمادین داره. همیشه بین کوه مشکلات زندگی حرکت کنید، تلاش کنید. سعی یعنی راه رفتن تند. و جا من اقصى المدینه رجلون یسعا، میدوید. سعی یعنی تند حرکت کردن. بین کوه مشکلاتی که در زندگی وجود داره هیچ وقت متوقف نمونید، هیچ وقت معطل و متحیر نمونید، حرکت کنید، سرعت به خرج بدید. درس سعی اشاره نمادین سعی اینه. حرکت به عرفات، به مشعر، به منا، این معناش این است که شما که آمدید مکه چند روز در خود مکه ساکن نباشید. سکون برخلاف خواست خدای متعال برای بشر است. بشر برای حرکت آفریده شده. دست دارید، پا دارید، زبان دارید، عقل دارید، توانایی دارید، قوت دارید، باید حرکت کنید. حرکت، رفتن به عرفات، رفتن به محشر، رفتن به قربانی. اشاره نمادین داره که گاهی اوقات انسان بایستی از عزیزترین چیزهای خودش هم بگذره، قربانی کنه. مثال کامل و تام و تمامش قربانی کردن اولیاه، قربانی کردن ابراهیم از اسماعیل را.
دوستان عزیز شنونده، برنامه 1-2-3 ورزش تقدیمتان میگردد. بشنوید.
با سلام دیگر خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه 1-2-3 ورزش، با قسمت دیگری از این برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز کانال رادیو تاجیکی هستیم. با ما همراه باشید. در ابتدا با هم سری بزنیم به مهمترین رویدادها و اخبار ورزشی در روزهای جاری. تیم ملی فوتبال تاجیکستان این روزها تمرینات خودش رو در قطر آغاز کرده. هدف از این اردوی تمرینی آماده سازی تیم برای مسابقات ماه ژوئن مقابل تیم‌های ملی کامبوج و فیلیپینه. لازم به ذکره که تیم ملی تاجیکستان در تاریخ 5 ژوئن یک بازی دوستانه با کامبوج برگزار می‌کنه و در تاریخ 10 ژوئن هم دومین بازی مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2027 رو با فیلیپین برگزار خواهد کرد. پیش از این مربیان تیم ملی تاجیکستان ترکیب تیم رو برای مسابقات مقابل کامبوج و فیلیپین اعلام کرده بودند که شامل 3 دروازه‌بان، 8 مدافع، 8 هافبک و 5 مهاجم بود که به اردوی تیم ملی تاجیکستان دعوت شده بودند. پایان تورنمنت کافا در رده سنی نوجوانان با قهرمانی تیم ملی فوتبال تاجیکستان همراه بود. در این رقابت‌ها همچنین عباس رفیع، مهاجم تیم فوتبال ایران و تیم آکادمی فولاد، با 4 گل عنوان بهترین گلزن این مسابقات را از آن خود کرد و جایزه ویژه‌ای را به رسم یاد بود از مدیران برگزاری تورنمنت کافا دریافت کرد. رفیع محصول آکادمی باشگاه فولاد خوزستانه، بیش از 6 سال در این باشگاه حضور داره. شنوندگان عزیز و محترم، به بخش گزارشی برنامه 1-2-3 ورزش خوش اومدید. در ادامه توجه شما رو جلب می‌کنیم به چند گزارش مهم ورزشی.
ملی فوتسال بانوان عنوان سومی جام ملت‌های آسیا رو به خودش اختصاص داد.
ما در مسابقات آسیایی چین در واقع با نیت قهرمانی رفتیم، ولی خب حالا صعود جام جهانی هم یکی از اهداف تیم ملی فوتسال بانوان ایران بود که خوشبختانه اتفاق افتاد و فکر میکنم که برای حضور در جام جهانی باید در واقع مسابقات تدارکاتی بیشتر داشته باشیم.
این در حالیه که در 2 دوره قبل عنوان قهرمانی به نام ایران ثبت و ضبط شده بود.
بازی دوستانه خب متاسفانه ما معطوف بود فقط به مسابقات کافا، که به هر حال سطح و لول این تورنمنت برای تیم ملی ایران که قهرمان آسیا هستش پایین هست، ولی خب بعد ما 2018 هیچ رقابتی با تیم ژاپن و تایلند که رقیبان اصلی ما هستن نداشتیم.
درسته که عنوان قهرمانی این دوره از جام ملت‌های آسیا به ایران نرسید، اما موفق به کسب سهمیه حضور در اولین دوره جام جهانی فوتسال بانوان شد.
خوشبختانه حالا ما کسب سهمیه رو داشتیم و امیدوارم که بچه‌ها بتونن با تمرینات و برنامه‌ریزی‌هایی که برای آینده‌شون میشه بتونن هم در مسابقات کشورهای اسلامی که پیش رو داریم و هم در جام جهانی بهتر و قدرتمندتر ظاهر بشن.
حالا با تصمیم فدراسیون فوتبال سرمربی عوض شد و شهرزاد مظفر جایگزین فروزان سلیمانی شد.
یه ذره ما یه نگاه ویژه‌ای داشته باشیم، فوتسال ما حالا میتونه در آسیا حرف اولو بزنه و انشالله حالا با جام جهانی هم که داره از 2025 شروع میشه انشالله باید خیلی جدی‌تر بگیریم فوتسال بانوان.
شهرزاد مظفر در سال 1384 به عنوان اولین مربی تیم ملی فوتبال بانوان پس از انقلاب برگزیده شد و تا سال 1389 در این سمت باقی ماند.
کشور ما دیگه جوشان استعدادهاست واقعا.
در سال 1389 پس از جدایی از تیم ملی فوتبال به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ایران انتخاب شد و تا سال 1393 در تیم ملی مشغول فعالیت بود.
همه تلاشمون رو داریم میکنیم واقعا برای اینکه یک به قول معروف تحولی در بخش مربیگری، در بخش آموزش مربیگری ایجاد بشه.
در هر صورت تیم ملی فوتسال بانوان ایران حدود 6 ماه وقت داره تا خودشو برای جام جهانی آماده کنه و شهرزاد مظفر این وظیفه رو داره تا تیم رو به بهترین شرایط برسونه.
از حالا فدراسیون فوتبال تمام تلاش خودش رو میکنه تا دختران فوتسالی پاییز در جام جهانی خوش بدرخشه.
شنوندگان عزیز برنامه ورزشی، در ادامه همکارم مروری داره بر مهمترین اخبار و رویدادهای مهیج دنیای فوتبال و ورزش. با ما همراه باشید. با هم سری بزنیم به مهمترین رویدادها و اخبار ورزشی در روزهای جاری.
مسابقات کشتی رنکینگ اتحادیه جهانی در مغولستان ادامه یافت. در روز دوم رقابت‌ها در اولمباتور برای تیم ایران در وزن 70 کیلوگرم محمد علی عموزاد با ویشال کلیرامانا از هند و علی اکبر فضلی با تومور اوچیر از مغولستان کشتی می‌گیرند و در صورت پیروزی مقابل حریفان خود در مرحله نیمه نهایی به مسافه هم می روند. همچنین در 79 کیلوگرم که مسابقات هم به صورت دوره‌ای و در دو گروه 3 نفره برگزار می شود، فریبرز بابایی با دو کشتیگیر از مغولستان روبرو می شود و در وزن 97 کیلوگرم احمد بزری پس از استراحت در دور اول به مسافه برنده دیدار روسیه و مغولستان می روند. در همین چارچوب یونس امامی در دیدار پایانی وزن 74 کیلوگرم با نتیجه 4-3 امیر محمد یزدانی را شکست داد و ضمن کسب مدال طلا صاحب دوبنده تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی کرواسی شد. تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار تدارکاتی خود در اردوی ایتالیا نتیجه را به حریف واگذار کرد تا نتیجه 2 مسابقه دوستانه 1-1 مساوی شود. این بازی در شهر پادووا برگزار شد و تیم کشورمان در 3 دسته پیاپی با امتیازهای 25-22، 25-21 و 25-19 نتیجه را به ایتالیا تیم پنجم رده‌بندی جهانی واگذار کرد. تیم والیبال ایران 21 خرداد در هفته نخست لیگ ملت‌ها در ریو دو ژانیرو به مسافه برزیل می‌رود و در ادامه بازی‌های هفته نخست با تیم‌های آمریکا، اسلوونی و اوکراین مساف خواهد کرد. تیم والیبال ب ایران در آخرین بازی خود در مرحله گروهی مسابقات لیگ ملت‌های آسیای مرکزی 3-0 ازبکستان میزبان مسابقات را شکست داد و با 3 برد پیاپی به دور دوم مسابقات صعود کرد. مرحله دوم رقابت‌ها روزهای 12 و 13 خرداد برگزار می‌شود و شاگردان پیمان اکبری به مسافه پاکستان و قزاقستان می‌روند. دو میدانی ایران با دو مدال طلا و یک نقره به کار خود در 26مین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی پایان داد. در رده‌بندی مدالی مجموع مردان و زنان چین در صدر ایستاد. ایران با دو مدال طلای ریحانه مبینی و محمد رضا طیبی و یک نقره علی امیریان در رده هفتم قرار گرفت. در این دور از مسابقات 38 کشور حضور داشتند. اما 37مین دوره مسابقات بین‌المللی تور دوچرخه سواری ایران آذربایجان با نایب قهرمانی ایران خاتمه یافت.
کاپتن ترکیه‌ای فاتح مرحله پنجم تور ایران آذربایجان از سرعین تا تبریز شد. طاهر یگوت از ترکیه به عنوان نفر نخست از خط پایان عبور کرد و بر سکوی قهرمانی ایستاد و مایکل میکیاس و آیدین علیاری به ترتیب از تیم آلمان و تیم ملی ایران دوم و سوم شدند. پیراهن طلایی نصیب سعید سفرزاده از تیم ملی ایران شد و پیراهن قرمز نیز به دانیل پرونسکی از قزاقستان اختصاص یافت و مایکل میکیاس از آلمان پیراهن‌های سبز و سفید را از آن خود کرد.
میخواهم از این فرصت استفاده کنم اعلام کنم که بسیار خوشحال هستم که به عنوان بهترین دوچرخه سوار زیر 23 سال این تور انتخاب شدم.
پرونده تور 37م بسته شد و در تیمی آلمان اول، ایران با 2 ثانیه اختلاف دوم و ترکیه هم سوم شد.
پاریس سن ژرمن با تأخیر همتیمی‌های مهدی طارمی فاتح رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا شد. در دیدار نهایی این رقابت‌ها که به میزبانی آلیانس آرنا مونیخ برگزار شد، تیم پاریس سن ژرمن با 5 گل اینتر ایتالیا را در هم کوبید و نخستین بار لیگ قهرمانان اروپا را فتح کرد. مهدی طارمی مهاجم ایرانی اینتر در این بازی فرصت حضور در زمین را به دست نیاورد و از روی نیمکت نظاره‌گر عملکرد همتیمی‌هایش بود. در این بازی دزیر دوئه 2 بار، اشرف حکیمی، خویچا، کواراتسخلیا و مایولو هر کدام 1 بار برای PSG گلزنی کردند تا با نتیجه کوبنده اینتر را شکستند. هواداران پاری سن ژرمن روی سکوهای آلیانس آرنا به اقدامات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی واکنش نشان دادند و با نصب بنری با این محتوا که نسل‌کشی در غزه را متوقف کنید به حمایت از فلسطین پرداختند. هفت باشگاه لیگ برتری از سوی AFC مجوز حرفه‌ای دریافت کرد.
با اعلام مصطفی زارعی مدیر کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال، 7 باشگاه لیگ برتری مجوز حرفه‌ای AFC را دریافت کردند.
7 باشگاه آلومینیوم عراق، استقلال تهران، سپاهان اصفهان، باشگاه پرسپولیس تهران، باشگاه فولاد خوزستان و باشگاه تراکتورسازی تبریز و گلگهر سیرجان موفق شدند که مجوز ACL الیت یا مجوز مورد تایید کنفدراسیون فوتبال آسیا رو دریافت بکنند.
6 باشگاه ملوان بندر انزلی، خیبر خرم‌آباد، چادرملوی اردکان، ذوب‌آهن اصفهان، مس رفسنجان و نساجی هم مجوز حرفه‌ای ملی را اخذ کردند.
با اعلام مدیر کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال، 3 باشگاه هوادار، شمس‌آذر قزوین و استقلال خوزستان هیچ مجوز حرفه‌ای دریافت نکردن و فصل جدید فوتبالی را باید با 3 امتیاز منفی شروع کنند.
باشگاه‌ها در صورتی که در سال اول نتونند مجوز ملی دریافت کنند، 3 امتیاز ازشون در برابر لیگ بعد کسب میشه. سال دوم به طور متوالی اگر نتوانند مجوز دریافت کنند، 6 امتیاز ازشون کم میشه و برای سال سوم سقوط دیده شده. این باشگاه‌ها محروم از جذب بازیکن خارجی هم خواهد.
اما چرا زیان‌های انباشته چند صد میلیاردی برخی باشگاه‌ها مانع صدور مجوز حرفه‌ایشون نشد؟
مشاورها رو به باشگاه‌ها منتقل کردیم که ادامه این فعالیت و این زیاندهی منجر به این خواهد شد که در سالیان بعد باشگاه‌ها نتونن مجوز دریافت بکنن. اما صرف زیانده بودن باعث نمیشه باشگاه‌ها مجوز دریافت نکنه.
و در نهایت هشدار به مدیران باشگاهی که در فصل نقل و انتقالات تم به قراردادهای چند صد میلیاردی میدن.
قطعا در آینده نچندان دور دچار مشکلات بسیار زیادی خواهیم شد که کوچکترینش اینه که باشگاه‌های ما نتوانن مجوز دریافت بکنند. بزرگترینش ورشکستگی صنعت فوتباله.
صدور مجوز دو باشگاه تازه لیگ برتری شده فجر شهید سپاسی و پیکان به همراه سایر باشگاه‌های لیگ یکی در حال بررسیه.
در پی حواشی داوری دیدار نهایی جام حذفی فوتبال ایران، احمد دنیامالی در دستوری صریح به معاون ورزش قهرمانی خواستار تسریع در بررسی رخدادهای داوری این مسابقه با محوریت فدراسیون فوتبال شد. در پایان مرحله چهارم تور دوچرخه سواری ایران آذربایجان، سعید سفرزاده از تیم ایران بر سکوی نخست ایستاد.
مرحله چهارم 37مین دوره تور بین‌المللی دوچرخه سواری ایران آذربایجان از مسیر تبریز به سرعین استان اردبیل به مسافت 198 کیلومتر برگزار شد. رکاب زنان بعد از عبور از شهر نیر، اولی شهرستان استان اردبیل، خودشان را به خط پایان در شهرستان سرعین رساندند. در مرحله چهارم هم 7 تیم از رکاب زنان خارجی و 4 تیم داخلی از کشورمان هم حضور داشتند. در پایان مرحله چهارم این رقابت ها سعید سفرزاده از تیم ملی ایران به نشان طلا و پیراهن طلایی دست یافت و رکاب زنان آلمانی و ترکیه‌ای هم به ترتیب دوم و سوم شدند.
تقریبا میشه گفت سنگین ترین مسیر تور بود. اشراف داریم به این مسیر، چندین سال مسابقه داریم تو این مسیر.
My name is Mikas Makale and آقای ماکوس هستن از کشور آلمان، تیم بایک اید. ایشون موفق شدن مقام دوم رو کسب کنن و همچنین در پیراهن ها پیراهن بهترین بازیکن زیر 20 سال و پیراهن سرعتی اسپلیت رو کسب کردن.
سید مهدی اکبری، خبرگزاری صدا و سیما، سرعین.
بر اساس آخرین اخبار نقل و انتقالاتی از تیم فوتبال پرسپولیس تهران، میلاد سرلک برای 2 فصل با محمد خداوندلو برای 3 فصل دیگر قراردادشون را تمدید کردند. همچنین وحید امیری هافبک پرسپولیس بعد از نزدیک به 9 سال پوشیدن پیراهن این تیم رسما از جمع سرخپوشان جدا شد. گروه بندی رقابت‌های لیگ قهرمانان بسکتبال آسیا اعلام شد و تیم طبیعت ایران با نمایندگان چین و مغولستان همگروه شد. رقابت‌های لیگ قهرمانان بسکتبال آسیا 17 تا 23 خرداد با حضور 9 تیم در شهر دبی امارات برگزار خواهد شد. برترین های هفته پایانی کورس بهاره گنبده کاووس معرفی شدند.
مسابقات کورس بهاره گنبده کاووس پس از 8 هفته رقابت حالا به ایستگاه پایانی خود رسید. در هفته قهرمانی مسابقات با شرکت 64 رأس اسب در 7 دور و در مسافت های 1700 متر برگزار شد. دست اندرکاران برگزاری مسابقات برای هفته قهرمانی بیش از 3 میلیارد تومان جایزه در نظر گرفته بودند. معاون فدراسیون سوارکاری آقای عبدالحکیم ایدری:
در روزهای عادی شاید 1 میلیارد و 200 1 میلیارد و 300 جایزه داشتیم، ولی چون امروز ردای بالا دارن شرکت می‌کنن، بیش از 3 میلیارد تومان امروز برای 1 روز داره اهدا میشه.
اما در پایان این رقابت‌ها نور محمد بهادر در دور اول و سوم قهرمان شد. در دور دوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم آرمین کریمی، محمد رضا نوری، آرمین آقا تابای، کمال دانیجتا و یاسر زاری هم تونستن عناوین قهرمانی را به دست آورند. مسابقات از هفته آینده در شهرستان بندر ترکمن برگزار خواهد شد. مجید مارانبایی، خبرگزاری صدا و سیما، گنبده کاووس.
شنوندگان عزیز و محترم، شما را تو برنامه بعد به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
یاران همراه کاربلد، برنامه‌ای که تقدیم علاقه‌مندانش میشه و تکرارش هست. همراهی بفرمایید.
کاربلد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، بین ما کسایی هستند که شاید، اگر، اما، ولی تو کارشون نیست، با امید و تلاش سختی راه و ساده میبینن و این ساده دیدن یه حسن بزرگ داره. اونم اینه که دیده‌ها تو میتونی ساده بگی، اینقدر ساده بگی که بشه سهل ممتنع، یعنی سادگی در عین پیچیدگی و پیچیدگی در عین سادگی. خیلی متشکرم و سپاسگزارم از تک تک شما دوستان عزیز که همراه ما هستید. امروز مهمان داریم در برنامه‌مون، به صورت تلفنی من سرشون هستیم، مهمونی بسیار بسیار محترم و موفق، خدا رو شکر، مادر قلمزنی استان همدان، سرکار خانم سعید سادات موسوی صانع، کارآفرین در حوزه قلمزنی از استان همدان، احیاگر هنر قلمزنی بعد از 13 سال تلاش در ملایر و بنیانگذار قلمزنی حرفه‌ای در ملایر. سلام عرض می‌کنم منظر شما خانم موسوی عزیزم.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
خانم موسوی جان، صدا که خیلی جوونه، چند سالتونه شما؟
من 43 سال دارم و ساکن شهر ملایر هستم.
بله.
و خداوند کمک کرده که در زمینه هنر زیبای قلم زنی بتونم کمکی بکنم در احیای این هنر.
خب با 43 سال که جوون هستین، شما مادر قلم زنی استان همدان نام گرفتین، چقدر جالبه با 43 سال. و بله. ما اعلام کردیم احیاگر هنر قلم زنی بعد از 13 سال تلاش در ملایر. هم خودتون رو معرفی کنین، هم حالا سن و سال رو گفتین، فرزندانتون رو بفرمایید که چند فرزند دارین و شرایط تحصیلیشون رو در حال حاضر بفرمایید، و اینکه اصلا چی شد که افتادین تو این مسیر.
بله، من کارشناس بیولوژیک هستم در حقیقت.
خوب.
و قبلا در زمینه هنر نقاشی فعالیت داشتم و به هنر علاقه داشتم. 13 سال پیش در اصفهان توسط اساتید عزیزم دوره تخصصی قلمزنی رو در سبک‌های مختلف مثل سیاه قلم، مشبک، برجسته و تمام سبک‌ها، انگشتر ریزه گذروندم و چون ساکن ملایر بودم سعی کردم اون چیزی که آموختم رو به بچه‌های این خطه هم یاد بدم. خب با حمایتی که صنایع دست اون موقع از من کرد، فضایی رو در اختیارم به مدت 2 سال گذاشتن و خب موقع اصلا نمی‌دونستم قلمزنی چی هست توی منطقه و نبود. و وقتی که این هنر آمد، کسایی که علاقه‌مند بودن به این هنر کم کم براشون معرفی شد، تو نمایشگاه‌های مختلف شرکت کردیم و کم کم طی این 13 سال بالغ بر 900 نفر رو من آموزش دادم در کل استان همدان و حتی شاگردهایی هم از استانهای دیگه مثل زنجان، مثل تبریز، مثل مازندران و کرمانشاه داشتم، از کبوترها، از شهرستانهای که همدان، از پوسرکان، نهاوند. و این شاگردهایی که اومدن فن رو یاد گرفتن باعث بست این هنر شدن. الان شاگردان که تربیت شده خدا رو شکر بعضی هاشون برای خودشون استاد هستن و شاگرد دارن، کلاس برگزار میکنن و خدا رو شکر سفارش میگیرند، تو نمایشگاه های داخلی شرکت میکنن. البته من و گروه هم تمام تلاشمون رو در برنامه سالهای که در پیش داریم و طریق 4 سال گذشته، هدفمون نمایشگاه برون مرزی بوده که خدا رو شکر در نمایشگاه های قنا، تونس، بلاروس شرکت کردیم. البته این شرکت به صورت ارسال وسایل و با واسطه بوده که داریم تلاش میکنیم که خودمون مستقیم شرکت کنیم و واسطه دیگه این وسط نباشه.
خب چی شد که اصلا رفتیم به این سمت و سو خانم موسوی جان؟ یعنی این چی شد که اصلا آخه ببینین قلم زنی، حالا نقاشی یه ذره شاید عام‌تره ولی قلم زنی برای خانم خاص‌تره. یعنی بله. هر خانومی خب یک مقداری ممکنه که دست آسیب ببینه، بالاخره بله. مدل کار اینجوریه دیگه، شاید خانما با ظرافت دستی که دارن کمتر برن به سمت و سوی بله. قلم زنی. و اینکه این علاقه از کجا اومد که اصلا در واقع شما رفتیم به سمت و سوی که این حرفه رو برای خودتون به صورت حرفه‌ای آموزش ببینیم و بعد حالا مسیر زندگیتون رو طی کردیم؟
بله.
این انگیزه خیلی برام مهمه.
ببینید کار با فلز، حالا دوستانی که کار کردن شاید حرف من رو تایید کنن، کار با فلز یک حس و حال دیگه ای داره، انگار که فلز روح داره، نمیدونم، جاذب هست. و اینکه یک هنری رو شما ماندگار میکنید روی یک فلزی که تا وقتی اون فلز ذوب نشه هنر شما به عنوان یک هنرمند ماندگار هست روی این فلز، این اثر جاودانگی، این اثر ماندگار، این مهر شما زیر کار به عنوان یک انسانی که شاید صدها سال بعد کسی این هنر رو ببینه میگه یک آدمی شاید صد سال قبل زنده بوده و این کار رو انجام داده و چقدر ظریف و زیبا تونسته تفکر خودش رو، تونسته علاقه قلبی خودش رو، استعداد خودش رو روی این فلز نقش ببنده. خب این خیلی برای همه آدم ها زیباست و برای من خیلی جذاب بود اینکه بتونم هنرم رو روی فلزی به کار ببرم که ماندگار هست.
بله.
و حرفی برای گفتن در سالهای بعد خواهد داشت.
من این تعاریف رو برای چوب شنیده بودم ولی حقیقتا این احساس رو برای یک آهن یا یک تیک فلز یا هر آنچه که شما به هر حال تو کارتون استفاده میکنین نشنیده بودم و برام جالب بود که برای اون فلز هم شما روح قائل هستین.
بله.
و احترام قائل هستین.
بله.
و دو تا محور داشت پاسخ شما، یکی همین روح داشتن همین فلز، یکی ماندگاری کار که قرنها بعد شاید حتی مثلا این کار نمایانگر هنر دست یک انسان و خب ما چون ایرانی هستیم یک ایرانی باشه. یعنی این دو محور رو داشت پاسخ شما.
بله.
و برای من خیلی جالب بود این تعریفی که شما از فلز کردین، یعنی حس خوبی نسبت به فلز پیدا کردم. شاید قبلش نگاه هم خیلی زمخت بود، خیلی سخت بود، خیلی سفت بود، ولی الان یه ذره اون انعطاف رو الان دارم تو روح شما دریافت میکنم.
بله. شما فرض کنید که یک تیکه فلز خام، یک سینی، یک بشقاب، یک ظرف، یک گلدان رو شما محبت یک مادر و فرزند، چهره یک مادر و فرزند رو که با محبت دارن نگاه هم دیگه میکنن رو روی این فلز نقش میبندید. کسی که داره نگاه میکنه هم انرژی از اون فلز میگیره، هم از اون کار و هم از اون هنر، و خیلی میتونه برای بیننده جالب باشه. ما الان داریم مثلا کسانی که سفارش میدن چهره مادرشون، چهره خانوادهشون، چهره تازه عروس دامادها ماندگار هست، یا مثلا چهره افرادی که فوت کردن و این آثار صورتشون و حتی شهدا، شهید قاسم سلیمانی رو ما بارها روی فلز پیاده کردیم چهرهشون رو، و یک آثار ماندگاری رو که اسم اون فرد، اسم اون اشخاص، احساس اون هنرمند رو روی اون فلز پیاده میکنه. خب این خیلی زیباست.
بله درست میفرمایید. از هنر قلمزنی برامون بگین که پیشینش چی بوده؟ و اینو نگفتین که از چند سالگی خودتون شروع کردین به آموزش این هنر. این دوتا سوال رو هم بفرمایید.
خواهش میکنم. من از 28 سالگی شروع کردم، بعد از اینکه ازدواج کردم.
بله.
خب چون شاگرد ممتاز دانشگاه بودم تو زمینه بیولوژی، به خاطر شغل همسرم در ابتدا بوشهر زندگی میکردیم.
بله.
و اونجا خب خیلی تنها شدم و به خاطر حفظ خانواده، چون دانشگاهی که رشته من رو داشته باشه نبود، خب مجبور شدم خودم با هنر نقاشی مشغول کنم. خب از قبلم پیشینه ای داشتم. بعد از اینکه به اصفهان سفری کردم جذب این هنر زیبا شدم و کم کم، خب موقع موقعیتش نبود چون فاصله بوشهر تا اصفهان زیاد بود، تا به لطف خواهر عزیزم که ساکن اصفهان هست سالها بعد رفتم و این دوره ها رو در اصفهان با حمایت خانواده مثل خواهرم که ساکن بودن من گذروندم و البته حمایت بسیار زیاد همسرم که اجازه نه، در واقع یه جور حامی من بودن.
بله.
چون میدیدن چطور من به این هنر علاقه دارم، خودشون میومدن ملایر و من میموندم اصفهان، شاید روزها ماها میموندم با وجود اینکه اون موقع دو تا بچه داشتم، و حمایت کردند ازم که همونطور که به قول خودشون میفرمودن، گفتن که اون زمانی که ایشان الان دکترا هستن، گفتن که اون زمانی که شما از خودگذشتگی کردین به خاطر حفظ حریم خانواده، درس خوندن رو ادامه ندادید و اجازه دادید من پیشرفت کنم، من هم الان وظیفم هست که حمایت کنم عجالی. که این پیشرفت دو طرفه باشه و هر دو پله های ترقی رو با هم طی کنیم.
خب قرار شد از پیشینه قلمزنی هم برامون بفرمایید.
ببینید این هنر 7000 سال سابقه توی ایران داشته. آثاری که از این هنر توسط هنرمندان قدیمی دیده شده، مثل جام حسنلو که در لرستان بوده، توی مازندران طبرستان قدیم ما یک گردنبندی رو کشف کردن به عنوان آثار تاریخی که بسیار جالب، 3000 سال پیش یک دستبندی رو فکر میکنم یک آقایی رو در حال کشیدن دندان، اون احساس درد که روی چهره این آقاست، ما 3000 سال پیش،
چقدر جالب.
و همون که میگم احساسات یک هنرمند رو در فلز تا وقتی که ذوب نشه نشون میده، ما در آثار پیشینیانمون میبینیم. ریتون هایی که جام بوده برای قدرت پادشاهان یا برای پذیرایی در جشن های اونها، و یا آثار هنری معنوی و مذهبی که ما الان داریم در بارگاه ها، در زیارتگاه ها میبینیم، بعد از دوران اسلامی در زری هامون داره میبینیم، و با عشق اون هنرمند قلمزن آثار خودش رو پیاده کرده رو اون فلز و بیننده هم لذت میبره هم به ظرائف اون احسنت میگه. خب این پیشینه بسیار زیاد 7000 ساله که ما در ایران داریم، نسل ما ایرانی ها از اول هنرمند بودن، هنر دوست بودن و همینطور ادامه خواهد داشت
انشاءالله با امید خدا. از لحاظ اقتصادی این شغل، حالا با توجه به تجربیاتی که حضرت عالی دارید، مناسب و متناسب هست برای معیشت؟ این رو توصیه میکنید برای عزیزانی که الان صدای شما رو میشنوند؟
ببینید هنر قلمزنی همونطور که اول صحبت خودتون فهمید،
خب
یعنی با قیر باید پشت ظروف رو همه قیر خاص پخته شده با حالا اون فرمول خاص خودش پر بکنن. موقعی که از قیر کنده میشه و ظرف تمیز میشه با دوده، با گازوئیل، با بنزین، نفت، خب این تیرها رو داره این مسائل رو. ولی برای اول کار هنرمندانی که وارد این هنر میشن، من پیشنهاد میکنم که اول نقاشیشون رو قوی کنن، چون هنرمند قلمزن نقاش تجربه 13-14 ساله به من میگه که موفق تر هست تا یک هنرمند قلمزن کپیکار.
درسته،
چون میتونه اون تفکراتش رو روی دلش پیاده کنه. وقتی که هنر نقاشی رو تا یه حدی طرف کار کنه، بعد کم کم این تجربه، ببینید من اهدافم 4 سال بوده. 4 سال اولی که من وارد این حوزه شدم، سعی کردم این هنر رو توی این شهر بست بدم، گسترش بدم، بشناسونم و تو نمایشگاه های حالا کوچیک و متوسط شرکت کنم. بعد از 4 سال که شاگردها قوت گرفتن و سفارش ها دیده شد، از طریق مجازی وارد کار شدیم، یعنی از طریق دنیای مجازی هنر خودمون رو به شهرهای مختلف شناسوندیم و خب سفارش ها اومدن از شهرهای دیگه و کم کم این هنر رو وارد عرصه مالاوری کردیم، یعنی سوددهی برامون داشت و همزمان نمایشگاه ها رو هم داشتیم. همونطور که عرض کردم الان بعد از این مدت من دیگه نمایشگاه برون مرزی رو هدف خودم قرار دادم. و خب اگر کسی، برای مثال ملایر شهر جهانی مبل و منبت هست، من توی جلسات استانداری فرمانداری خیلی بهشونم گفتم و این کارم یک بار انجام دادیم به صورت 2 بار برای یک گروه، تلفیق هنر قلمزنی رو ما با هنر منبت و چوب مبلمان ملایر ما انجام دادیم و الحمدلله موفق بود. در فکر میکنم قطر فروخته شد، به عنوان بزرگترین مبل خاورمیانه شناخته شد. و این هنر تلفیقی، ببین کسی که مثلا دستی در هنر داره میتونه با هنرهای دیگه این رو ادغام کنه، یعنی این قدرت رو داره این هنر که بتونه خودش در کنار هنرهای دیگه سوداوری بیشتری رو درست کنه.
درسته.
مثلا من همیشه به شاگردان میگم ما در کنار کشورهایی هستیم که مثل عراق، که بازار انگشتر عراق خیلی خوب میتونه جوابگوی بازار اقتصادی بچهای هنرمند باشه.
بله.
اگر بیان کارهای ریز قلم رو روی انگشتر یاد بگیرن و بعد بیان با یک انگشتر ساز یا جواهر ساز با هم کار کنن و استعدادهاشون رو با هم تلفیق کنن، میتونن بازار عراق رو دست بگیرن.
آفرین. بله.
یا برای مثال عمان، ببینید سلیقه مردمان عراق با سلیقه مردمان عمان فرق میکنه.
بله.
عمان مثلا یک چیزهای دیگه رو میپسندن، یک مدل‌های دیگه رو میپسندن که ممکنه عراق نپسنده. یا مثلا کشور هند یک سلیقه‌ای رو میپسنده توی قلم زنی که ممکن هست برای مثال روسیه نپسنده.
هند خیلی غنیه از بابت قلم زنی.
بله، یعنی خیابون... دست قلم زن. بله. بازه.
به هر حال خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید.
بزرگوار هستی.
خیلی متشکرم از شما. بهتون
فقط
تبریک میگیم به خاطر اینکه خانواده خیلی قوی و غنی داری. متشکرم از شما خانم سعیده سادات موسوی سانه، مادر قلم زنی. قربون شما. سلامت باشید. مندم همینطور. قربان. قربون شما. خدا نگهدارتون باشه. سپاس فراوان. از تک تک شما دوستان عزیز متشکرم و سپاسگزارم. تا فرصتی دوباره از همه شما خداحافظی میکنیم.
دوستان خوبم، علاقمندان همیشگی نمایش، تکرار نمایش تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید کهن روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه.
نویسنده علیرضا محمودی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی عمرانی، مهرداد مهماندوست، علی تاجمیر، رضا عمرانی، علی زرینی، مهرداد اشقیان، فریبا متخصص. کارگردان علی عمرانی، آهنگساز بهنام کلاهبخش، کارشناس محسن یار محمدی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدابردار علی حاجی نوروزی، سردبیر و تهیه کننده ناهید گودرزی.
به نام یزدان پاک، داستان نامه باستان را تا بدانجا گفتیم که چون منوچهر شاه دادگر دیده از جهان فروب است، فرزندش نوذر بر تخت پادشاهی ایران نشست. نوذر از راه و شیوه پدر بازگشت و بیداد و خودکامگی پیشه کرد. سرداران و بزرگان ایران بر او شوریدند و ایران زمین در آستانه جنگی خانگی قرار گرفت. سام نریمان سپه سالار ایران میان پادشاه و سرداران شورشی میانجی شد تا ایران زمین از آشوب و برادرکشی رهایی یابد. در دیگر سوی پشنگ فرزند تور پادشاه توران و ترکستان آشفتگی روزگار ایرانیان را دید و تاختن به ایران را پسیجید تا کین خون تور را بگیرد. با آغاز بهار و سبز شدن دشت و کوه ساران افراسیاب فرزند جنگ جوی پشنگ از دروازه گرگان و شمال خاوری مازندران به ایران تاخت. ولی گزند و رنج بزرگتر چیز دیگری بود. مرگ نابهنگام سام نریمان سپاه ایران را بیش از پیش آشفته کرد. نوذر با لشکری 120 هزار نفره به جنگ سپاه 400 هزار نفره ی افراسیاب رفت. قارن کاوه در نبود سام نریمان سپاه ایران را فرماندهی کرد و دو لشکر در دشتی پهناور به یکدیگر رسیدند. بارمان پهلوان تورانی از لشکر ایران هماورد طلب کرد. هیچ یک از پهلوانان ایران را دل دست و پنجه نرم کردن با بارمان نبود. قباد برادر سال خورده قارن که موهایش به سپیدی گراییده بود گام پیش نهاد تا آبروی ایران را بخرد و دل سربازان ایرانی را استوار سازد. قباد با تمام توان خیش شبی تا بامداد در برابر پهلوان تورانی مبارزه کرد، اما با برآمدن آفتاب از پای افتاد و کمرگاهش با نیزه بارمان از هم دریده شد. دو لشکر سترگ به سوی هم تاختند. قارن دلاورانه رده پیشین لشکر توران را شکافت و خود را به افراسیاب رساند. او کوشید با گرز سر او را در هم بکوبد، ولی در واپسین دم افراسیاب با افسونی شگفت از برابر او گریخت و روز نخست جنگ به پایان رسید.
امروز با دو بدبختی بزرگ آغاز شد. نخست مرگ تلخ قباد شیردل، دوم ناکام ماندن قارن در کشتن افراسیاب.
فردا روز دیگری است سرباز. اگر امروز توانستیم سپاه تورانیان را از هم بشکافیم و خود را به قلب آن برسانیم، فردا نیز می توانیم دوباره سپاهشان را در هم بشکنیم.
به گمانم تو خود نیز خوب می دانی که این سخن خوش خیالی است.
چرا؟ مگر امروز سپاه توران را رده در رده نشکستیم؟ هنگامی که گردان سواران سنگین زره ایران تک آغاز می کند، هیچ سپاه یارای ایستادن در برابر آن را ندارد. چون بهمنی سترک سپاهیان دشمن را در زیر اسبهای پولادین خود می کوبند و می گذرند.
بله، چون این است که تو می گویی سرباز. ولی مگر سواران سنگین زره ایران چند تن هستند؟ تنها چند هزار تنند، اما سپاهیان توران از شمار بیرونند، همچون مردابی بیکران که لشکری از پیلان نیز در آن گم خواهند شد. سواران سنگین زره رده های پیشین سپاه تورانیان را در هم می شکنند و ما نیز در پیشان تا قلب سپاه دشمن پیش می رویم. اما اگر پس از در هم شکستن آنان و رفتن تا میانه لشکرگاهشان آنها ما را چون چنبری در برگیرند و راه گریز بر سواران ما ببندند چه؟
اگر سرت انباشته از این پرسش ها باشد، فردا که آفتاب براید باید از جنگ چشم بپوشی و چون شغالی کتک خورده به گوشه دنجی فرو خزی. فردا نیز چون دیروز دل به دریا میزنیم و به سوی تورانیان میتازیم. هرچه باد آباد.
کاش من نیز میتوانستم چنین بیاندیشم.
چشمانت رو ببند و همان گونه که دوست داری بیاندیش.
به این آسانی هم که میگویی نیست. میگویند بخت تنها یک بار بر در خانه آدمی میکوبد. ما امروز بختان را داشتیم که تا قلب سپاه توران پیش برویم. شاید فردا چنین نشود. گذشته از آن تورانیان بیش از 3 برابر ما هستند. هر سرباز ایرانی با 3 تورانی باید بجنگد. اگر این جنگ به درازا کشد، لشکر ایران زودتر از لشکر توران خسته و فرسوده می شود. به درازا کشیدن جنگ به زیان ما و به سود تورانیان است. چون این است که می گویم اگر همین امروز کار افراسیاب یک سره می شد، بخت بیشتری برای رهایی یافتن از این هنگام داشتیم.
شاید آن چه تو می گویی درست باشد، اما من به چنین چیزهایی نمی اندیشم. دوستر می دارم که پس از یک روز مبارزه سخت شب را آسوده بخوابم و با برآمدن آفتاب آماده در هم کوفتن تورانیان باشم.
براسود پس لشکر از هر دو روی برفتند روز دوم جنگ جوی. چو شب پرنیان سیاه کرد چاک، منور شد از پرتو هور خاک، رده برکشیدند ایرانیان چنان چون بود ساز جنگ کیان.
بغرید کوس و بنارید نای، تو گفتی زمینم در آمد ز جای. چو افراسیاب آن سپه را بدید، بزد کوس رویین و صف برکشید. چنان شد ز گرد سواران جهان، که خورشید گفتی شدن در نهان. دهاده بر آمد ز هر دو گروه، بیابان نبود ایچ پیدا ز کوه. بر آن سان سپه بر هم آویختند، چو رود روان خون همی ریختند. به هر سو که قارن شدی رزم خواه، فرو ریختی خون ز گرد سیاه. چو انگیختی اسب افراسیاب، همه خون شدی دشت چون رود آب. دو لشکر بر هم میکوبیدند، قارن کاوه همراه گردانی از سواران. قلب سپاه توران را از هم میدرید و افراسیاب را میجست، و خون از پی اسبان پوشیده در پولاد جاری میشد. سرانجام نوذر ز قلب سپاه، بیامد به نزدیک او رزم خواه. چنان نیزه بر نیزه انداختند، سنان یک به دیگر برافراختند. که بر هم نپیچد بر آن گونه مار، شهان را چنین کی بود کارزار.
ببین چگونه نوذر شاه مردان می جنگد.
برای رهاندن ایران از این هنگامه چاره جز این نیست. در آویختن نوذر شاه با افراسیاب، دلاوری ایرانیان را به تورانیان نشان خواهد داد و دل سربازان ما را که شمارشان اندکتر از تورانیان است استوار می سازد.
افراسیاب این مار بچه پشنگ نیز پهلوان گردی است. باید ایزد را نیایش گیریم که در این ستیز تن به تن گزندی به پادشاه ایران نیاید. اگر جنگ بیشتر از این به درازا بکشد، ناچار خواهیم بود میدان جنگ را تهی کنیم و از نبرد بازگردیم.
این سخن دلم را خونین میکند قارن.
اگر همین امروز کار جنگ یک سره نشود، چاره جز این نیست. شمار سربازان ما بسیار کمتر است، لشکریان خسته و فرسوده شدند. اگر بیشتر از این بر ماندن و جنگیدن پای بفشاریم، میدان جنگ کشتارگاه مردان ایران خواهد شد.
چون این تا شب تیره آمد به تنگ، برو چیره شد دست پور پشنگ. از ایران سپه بیشتر خسته شد، و از آن روی پیکار پیوسته شد. به بیچارگی روی برگاشتند، به هامون برافکنده بگذاشتند. دل نوذر از غم پر از درد بود، که تاجش ز اختر پر از گرد بود. چو از دشت بنشست آوای کوس، بفرمود تا پیش او رفت توس. بشد توس و گستهم با او به هم، لبان پرزباد و روان پرزغم. بگفتان که در دل مرا درد چیست، همی گفت چندی و چندی گریست. از اندرز فرخ پدر یاد کرد، پر از خون جگر لب پر از باد سرد. کجا گفته بودش که
از ترک و چین سپاهی بیاید به ایران زمین. از ایشان تو را دل شود درد من، بسی بر سپاه تو آید گزند. ز گفتار شاه آمد اکنون نشان، فراز آمدان روز گردن کشان. کس از نامه نامداران نخواند، که چندین سپه کس ترکان براند. شما را سوی پارس باید شدن، شبستان بیاوردن و آمدن. و از آنجا کشیدن سوی راو کوه، بران کوه البرز بردن گروه. از ای در کنون زی سپاهان روید، و از این لشکر خیش پنهان روید. ز کار شما دل شکسته شوند، بر این خستگی نیز خسته شوند. ز تخم فریدون مگر یک دوتن، برد جان از این بی شما رنجمن. ندانم که دیدار باشد جز این، یک امشب بکوبیم دست پسین. شب و روز دارید کار آگهان، بجویید هوشیار کار جهان. از این لشکر ار بد دهند آگهی، که تیره شد این فر شاهنشهی. شما دل مدارید بس مستمند، که تا بود چونین بود ز چرخ بلند. یکی را به جنگ اندر آید زمان، یکی با کلاه مهی شادمان. تن کشته با مرده یکسان شود، تپد یک زمان بازش آسان شود.
دادش بران پند ها چون سزید، پس آن دست شاهانه بیرون کشید. گرفت آن دو فرزند را در کنار، فرو ریخت آب از مژه شهریار. بشد توس و گسته هم با او به هم، رخانشان پراب و روانشان دژم.
به گمانم کلبه آن پیرزن هم اینجا بود.
آنجاست آتشی را که نزدیک کلبه جفروختو میبینم. تو نیز میبینی؟
بله دیدم. این نخستین بار است که در زندگیم میبینم سپاهیان ایران در جنگی پس مینشینن.
ما هر آنچه در توان داشتیم به کار بردیم، ولی به گمانم این شگرد پادشاه و قارن بود که به لشکر زمانی دهند تا لختی بیاساید و نیروی فرسوده خود را دوباره بیاراید.
نمیدونم چرا این جنگ چنین به گمانم شوم و تلخ میآید، به ویژه پس از آنکه فرزندان پادشاه طوس و گستهم لشکر ایران ترک گفتند. سخت دلم لرزید.
چرا؟
خب با خیش گفتم شاید شاه خود از فرجام تلخ این جنگ آگاه است و فرزندانش را به جای دیگر